رو با دوستان در محافل مختلف مورد بحث قرار دادیم. البته دوستان ما همه مثل شما خودشون عالم به همه این نکات هستن. بندم از باب یادآوری و تذکار مطالبی رو عرض می کردم. اما الان مشرف شدید کربلا، در این موقعیت بسیار شریف قرار گرفتید. صدای بلنگو دوستان میگن ضعیفه، اگر صدای منو میشنوید، بله اون صدای دوستان اون عقب. ما بالاخره الان به کربلا رسیدیم. اگر بخوام ثواب زیارت‌های ثواب این زیارت رو بر اساس روایاتی که مطرح بوده یه بار دیگه یادآوری کنم، یک ساعت باید ما فقط اون نکاتی که در روایات آمده درباره عظمت این زیارت با هم در میون بگذاریم. حتما روح و ریحان این زیارت رو درک کردید، حتما شیرینی و حلاوت و نورانیت و صفای این زیارت رو قلبتون لمس کرده، حتما آمد و شد فرشتگان رو حس کردید، حتما دعاهای حضرت زهرا سلام الله علیها در حق شما قبول شده، حتما دعاهاتون در کنار حرم ابا عبدالله الحسین مورد اجابت و استجابت قرار گرفته. چی باقی میمونه؟ شاید یکی از حرفهایی که در چنین موقعیتی خیلی ها به ذهنشون برسه این است که بگن آقا شما من بعد برو یه زندگی خوبی داشته باش که با این زندگی خوب بتونی حفظ کنی این ارزش‌هایی که بهت دادن رو. خب این اولین چیزی است که به ذهن میرسه. روایات هم هست، ملکی از جانب رسول خدا پس از زیارت حرم با شما مصافحه میکنه، از طرف رسول خدا به شما سلام میرسونه، میفرماد فاستأنف العمل، برو زندگی تازه‌ای رو آغاز کن، برو برنامه جدیدی رو برای زندگی در نظر بگیر. واقعا از اینجا که آدم برگرده با قدرت باید بگه خدا منو بخشید و با شدت باید خودش رو یک فرد متفاوتی بدونه و بر اساس این متفاوت دیدن یه برنامه جدیدی تو زندگیش بریزه. نگه حالا خدا از من زیاد انتظار نداره، مگه من کی بودم؟ نه، هر کی بود تموم شد، حالا خدا ازت انتظار داره. نگه من توانم کمه، توان رو از اهل بیت بگیره و زندگی تازه‌ای رو آغاز بکنه. باید همه مردم بفهمن، بگن، اطرافیانمون، نه این که تظاهر کنیم، بالاخره حس کنن، بگن از اون وقتی که رفت زیارت اربعین برگشت متفاوت شد. خب این حرف کلی است که به ذهن میرسه. ما از اینجا که برگردیم باید این ارزش ها رو حفظ کنیم، باور کنیم ما رو آدم حساب کردن، باور کنیم ما رو فوق العاده آدم حساب کردن، باور کنیم که همه زمینه ها رو برای خیلی آدم تر زندگی کردن برای ما فراهم کردن، ما دیگه هیچ کمبودی نداریم، ما قدرتش رو داریم. انشاءالله خدا یکی یکی ما رو بینا کنه به عیبهای خودمون، بینا کنه به تکالیفمون، بتونیم یه زندگی تازه ای رو چنان که پیامبر اکرم پیام میدهد به زائرین ابا عبدالله الحسین طبق روایات شروع بکنیم. این زندگی تازه یعنی یه زندگی با تقوا، یه زندگی با معنویت، یه زندگی با اخلاق، یه زندگی متشرعانه، یه زندگی توأم با ذکر، توأم با یاد پروردگار عالم و الی آخر. این حرف کلی است که هر کسی به ذهنش میرسه. از زیارت بخوایم برگردیم چیکار کنیم؟ هیچی دیگه. اگه گناه های گذشته تو بخشیدن، اگه کلی نور بهت دادن، اینو حفظ کن. صحبت کنم. من میخوام این مطلب رو خدمت شما عرض کنم. ما حالا چیکار بکنیم که بتونیم این زندگی تازه رو فاستأنف العمل، توأم با تقوا، توأم با ترک گناه و توأم با بسیاری از خوبی ها با قدرت انجام بدیم، این زندگی تازه و خوب رو با یک برنامه ریزی قوی انجام بدیم، ضعیف نشیم، انگیزمون ضعیف نشه. بله، به طور کلی پیشنهاد کردن این که بیای زندگی تازه شروع کن خوبه، ولی معمولا انگیزه ها کم کم ضعیف میشه، کم کم آدم یادش میره، کم کم آدم فاصله میگیره، کم کم دنیا آدمو خراب میکنه، کم کم عادت های ما رو بر میگردونن به سر جای اولمون. خب این مشکلات هم آخه هست. بنده میخوام یه پیشنهادی بدم، هر کسی میخواد زندگی خودش رو تغییر بده، یک فضای تازه‌ای در زندگیش ایجاد بکنه، این محور رو بهش توجه کنه. یک قطعه ای از زیارت اربعین که شما خوانده اید و میخوانید، در زیارات دیگه هم هست، مثل زیارت جامعه، زیارت های معتبر معمولا این عبارت رو دارن. برای خوب شدن چه محوری رو در نظر بگیریم؟ برای متفاوت زندگی کردن، برای حفظ این ارزش‌های به دست آمده در زیارت اربعین که خصوصا شما پیاده روی کردید، هر قدم یک حج یک عمره، کم سرمایه نیست، برای حفظ این سرمایه چی کار بکنید؟ همه دستورات خوب رو تو ذهنتون بیارید، همه پیشنهادات و توصیه‌های خوبو که الحمدلله خودتون استادید به ذهنتون بیارید، این پیشنهاد حقیر رو، جایگاهش رو در بین همه پیشنهادها ببینید کجاست. اگر میخواید واقعا انسان فوق العاده ای بشید، با توجه به این سرمایه‌ای که الان پیدا کردید که میتونید این فوق العادگی رو پیدا کنید، بیاید یک راه حل خیلی خوب، خیلی ساده، خیلی مؤثر پیشنهاد میدم. ببینید، اگر راه حل کلیدی هست، اگر راه حل محوری هست، اونو اتخاذ کنید. قول شرف به شما میدم که همه ارزش‌های اربعین رو برای خودت حفظ کردی، همه ارزش‌های برآمده از پیاده روی برای زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام برای خودت حفظ کردی. قول به شما میدم که تمام دعاهای ائمه هدا که برای تو بوده است و هست که الان زائر ابا عبدالله حسین علیه السلام هستی، همه این دعاها رو برای خودت حفظ میکنی. بالاخره این سرمایه رو دور نمیریزی، بلکه به کار میگیری. در بین کارهای خوب چه کاری از همه بهتره؟ چه کاریه که اگه آدم انجام بده خوبیهای دیگه میاد، خوبیهای دیگه ارزش پیدا میکنه، خوبیهای دیگه مضاعف میشه؟ در بین کارهای خوب کدوم کار خوبه که آدم رو در ترک بدیها تقویت میکنه؟ دیگه بنده اینجا بر اساس زیارت اربعین میخوام با شما صحبت بکنم و بر اساس منطق کربلا و بر اساس منطق امام حسین علیه السلام. اگر به ما گفتن از همه جا بلند شید بیاد کربلا، هزار حج قبول شده اینجا نور داره، تو کربلا حتما یه خصوصیتی هست دیگه، یه جنسی داره کربلا، از اون جنس خوبی میخوام به شما پیشنهاد بدم. نمیخوام میگم برو روزه بگیر، روزه ربط کلیدی با کربلا نداره، بله جزء دین ماست، مهمم هست. نمیخوام میگم برو خمس و زکات تو بده، خمس و زکات محور کربلا نبود. خب البته نکته بسیار مهمیه. نمیخوام بگم برو نماز تو بخون و نماز اول وقت بخون، نماز اول وقت خیلی مهمه در دین ما، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، ولی کربلا به خاطر مستقیمن صرفا به صورت محوری نماز برگزار نشده. البته گفته می شود که امام حسین به خاطر نماز کشته شد، نه میدونید یعنی چی این حرف؟ یعنی به خاطر دین، که دینم در رأسش نمازه. ولی امام حسین علیه السلام شمشیر نمیزد که چرا سه رکعت میخونی دو رکعت، و اون میگه نخیر من میخوام دو رکعت و سه رکعت بخونم، اون یکی میگه من نمیخوام نماز بخونم، آقا هم بفرماید منم میزنم تو رو برای نماز. دعوا نشد برای نماز، دعوا برای چیز دیگه بود. نماز مهمه ها، حالا کسی این حرف منو شنید ایراد نگیره، آقا نماز مهم نیست. آقا من کی گفتم نماز خیلی چیزا مهمه؟ کربلا سر چی اتفاق افتاد؟ سر نماز؟ یعنی دعوای امام حسین با یزید سر نماز بود؟ دقت کنیم اینا رو. بعضی وقتا یه دفعه شما یه موضوع خوب رو مهمتر از اونی که هست در جایگاه غیر خودش برش تأکید کنی خراب کردی کارو. مثلا الان وقت جهاد باشه شما بگی نماز مهمتره، خب این من میخوام برم نماز بخونم جهاد نمیرم، خب این حرف صحیحی نیست. جهاد نماز رو هم حفظ میکنه. هر چیزی سر جای خودش. زن و بچه گرسنه موندن، الان باید بری زود نون رو برسونی خونه، محتاجن، نونم دست توه. نه من میخوام الان اینجا بشینم نماز بخونم. خب شما باید اول گرسنه های زیر دستتو سیراب کنی، بعد نمازم بخون، چه اشکال داره؟ تو الان حق الناس به گردنته. یه دفعه نبایدم گیر سپیچ به یه مفهومی بده تو جایگاهی که جای این موضوع نیست، همش همین این موضوع رو بگذاره. خب این که صحیح نیست. خب شما بفرمایید در بین تمام دستورات دینی که ما باید اجرا کنیم کدومی که از دستورات تناسب با کربلا داره؟ اثر با عظمت زیارت کربلای تو رو حفظ میکنه. اینجا ازت انتظار دارن، قولشو تو زیارت اربعین دادی، بعد کدومی که از دستورات دینه، کدومی که از کارهای خوبه که میتونه واقعا تو رو حفظت کنه، تعالی بده. ببخشید من با این صراحت میخوام اون پیشنهاد رو به شما بدم. جامعه و فضای جامعه ما یه جوریه که من باید عذرخواهی کنم میخوام اینو بگم. چی شده؟ حالا چاره‌ای نیست یاد بگم دیگه. بنده بر اساس بسیاری از بررسی‌ها، بر اساس قولی که شما تو زیارت اربعین دادین، بر اساس فلسفه شهادت امام حسین، بر اساس اینکه ببخشید شما زیارت امام حسین اومدید، زیارت موقعیت دیگه نرفتید که، زیارت خانه کعبه که نرفتید که، زیارت امام حسین اومدید. اینجا باید یه معنایی داشته باشه دیگه، یه اتفاقی افتاده باشه اینجا. بر اساس تناسب حکم و موضوع به قول طلبه ها، بر اساس تناسب پیام کربلا، پیام زیارتت میخوام عرض کنم، یه کاری رو انجام بده که زندگیت رو متفاوت بکنه، و اون وقت میبینی که این صفای زیارت اربعین رو میتونی حفظ کنی. واقعا این پیاده روی با عظمت؟ بله. امتحان کن، کاری نداره. شما زیارت اربعین رو از کجا فهمیدی خیلی خوبه؟ حس کردی. حالا هزار نفر جمع بشن میگن خوب نیست، میگی برو بابا من خودم چشیدم، تموم شد دیگه. بنده هم دارم عرض میکنم این کارو انجام بده، مزهشو به چش. خدا شاهده، حالا دیگه من قسمای بخورم، نور زیارت اربعین رو برات حفظ میکنه. چیزی از جنس نور زیارت اربعین پیاده روی زیارت ابا عبدالله الحسین تو خودش داره. حالا این پیشنهاد چی از کشتی ما رو بگو دیگه. در زیارت اربعین یه جمله ای دارید شما، و نصرتی لکم معده، من آماده هستم به شما کمک کنم. یه برنامه ای تو زندگیتون بریزید به دین کمک کنید، نه دیندار باشید. دیندار باشید خوبه، ولی من میخوام کمک بشه به دینداریت، به دین کمک برسون. راه این که جوانا دینشون رو حفظ کنن، دینداری بکنن، چیه؟ بگو به دین کمک کنن. کسی رفت به دین کمک بکنه، یک نوری وجودشو میگیره، میتونه گناه ترک بکنه، میتونه نماز شب هم بخونه، میتونه صفای حرم رو تو خودش حفظ کنه. شعار امسال اربعین چی بود؟ دوستان طراحی کرده بودن، حالا شعار چیز دیگه هم باشه بازم حقیقت همینه، انی احامی ابدا عن دینی. این شعاره ابوالفضل العباس. تقوا باید تو رو به اینجا برسونه، اینجا تو رو به تقوا میرسونه. ببین فدات شم، من دارم جنبندی یه بررسی هایی رو خدمت شما عرض میکنم. رزمندگان دوران دفاع مقدس چی شد؟ به قول شریف یک عارف کامل یعنی حضرت امام، یک شب راه 100 ساله رو طی کردن. چی شد آدم میتونستن میتونه یه آدم یک شب راه 100 ساله رو طی کنه؟ این راهی که عرفا 100 سال طول میکشین یه شب رفتن. چی شد؟ تصمیم گرفتن به دین خدمت کنن، جونشون رو برای دین بدن. تموم شد. آقا یه شبه نماز شب خون شدن، عارف شدن، به مکاشفات معنوی عجیب و غریب رسیدن، الهامات نورانی دریافت کردن، به یه معرفتی رسیدن که وصیت نامه هایی می نویسن که امام می فرماید 70 سال عبادت کردی، خدا قبول کنه یه بارم این وصیت نامه ها رو بخون. امام بهشون می فرمود من شما رو می بینم از خودم خجالت می کشم. چرا؟ میخواد دین خدا رو کمک کنه. مگه شما نیومدی زیارت؟ امام حسین برای چی کشته شد؟ برای اینکه میخواست دین خدا رو کمک کنه. اصل ماجرا رو بگیر. شما چه سهمیه ای داره کمک کردن به دین خدا تو زندگیت؟ عضو بسیجی؟ تو اداره برای دین خدا یه کاری میکنی؟ اون که داری کار میکنی، حقوق میگیری، برای خودت داری میبری، اونجا که درس میخونی، داری مدرک میگیری، بعد بری خدمت بکنی به جامعه، یه سهمیه خاص بگذار برای نصرت دین خدا، برای تقویت حاکمیت دینی، برای قدرت بخشیدن به نظام. الان داشتم عصری نزدیک حرم مطهر این بحث رو مطرح میکردم با دوستان در جلسه ای که برای شهدای مدافع حرم جمعی از جوانان ایرانی و عراقی گذاشته بودن. اونجا من داشتم عرض میکردم که خدا چرا این سالها این ولوله اربعین رو تو دلها انداخته؟ چرا قبلا نمینداخت؟ قبلا اربعین بود، زیارتش هم بود، پیاده رویش هم بود، ولی چند نفر؟ اون زمان اگر میتونستن 5 میلیون نفر بیان، 5000 یا نمیدونم 50000 هم میومد یا نه. من از علمایی که اون زمان جوان بودن، نوجوان بودن، میومدن قبل از اینکه ممنوع بشه زیارت اربعین، مردم رسم داشتن بیان، میشنیدم. برید بپرسید از این پیرمردا چند هزار نفر میومد. یکی از علمایی که میگفت من همراه با حاج آقا مصطفی فرزند حضرت امام می اومدم این پیاده روی رو، فوقش می شدن 2000-3000 نفر، اونم به صورت پراکنده، یعنی جمع می کردی گروه های مختلف رو. خب همین مردم بودن، چرا قوغا نمی شد؟ از خود ایران ما مگه اهل بیت رو دوست نداشتن؟ چرا میلیونی نمی اومدن اینجا؟ چرا الان می خوام بیان همه؟ به خاطر چی؟ به خاطر چی خدا این دلها رو الان بیدار کرده؟ به خاطر اینکه قدرت داره اسلام، میتونه از خودش دفاع کنه. اگه اون زمان میلیونی میومدی که قتل عامت میکردن، تازه آدرس رو پیدا میکردن نابود میکردن، میگفتن ای کربلا اینقدر مهمه بزنیم خرابش کنیم. ولی الان چون اسلام قدرت داره میتونه از خودش دفاع کنه، همین نظام مقدس ما پایگاه قدرتیه که میتونه پشتیبانی کنه مدافعین حرم رو از هر کشوری که باشن. این قدرت اسلام این نور رو به شما داده. ببخشید شما برای قدرت اسلام چیکار کردید تا حالا؟ آقا من دارم درس میخونم، میرم یک صنعت بسیار مهمی رو تو کشور راه میندازم، عامل قدرت نظام جمهوری اسلامی میشم. خب حالا اگه نیتتو درست کنی بری درس بخونی برای قدرت بخشیدن به اسلام، قدرت بخشیدن به نظام، اون وقت معنویت پیدا میکنم. اگه رفتی درس بخونی که دکترای تخصصی توی رشته‌ای بگیری که پولشو در بیاری، یه ذره به نور نمیدن. این عذرخواهی که من کردم وسط صحبت، گفتم ببخشید من میخوام این بحث رو مطرح کنم، به این دلیله که الان شما میبینید من اصلا دارم یک بحث معنوی نمی کنم. میبینید ما الان داریم یه بحثی نمی کنیم که حال کنیم با هم، در حالی که نور این بحث به امام حسین علیه السلام قسم بالاتر از هزاران بحث معنوی فردی دیگه است. یه کاری برای قدرت اسلام بکن. شغل تو، برنامه زندگی تو، کاسبی تو، نمیدونم آقا من رانندم، من نمیدونم کاسبم، شغلم ربطی به قدرت اسلام نداره، چیکار کنم؟ یه هیئت تو محلتون را بنداز، بگو من اینجوری دارم اسلام رو تقویت میکنم. یاد شهدا رو زنده کن، یاد شهدا رو زنده کنی کمتر از شهادت نیست. حضرت آقا فرمودن زیارت امام حسین هم ثواب شهادت میدن، چون یاد سید الشهدا رو زنده کردی ثواب شهادت میدن، حتی بالاتر از ثواب شهادت. برای اسلام یه کاری بکن، آدم بی خاصیت که خوب نیست. چه کسی ثمرات زیارت با عظمت حرم رو از دست میده؟ کسی که به دین خدا خدمت نکنه. میگن ببخشید پاپ، برای چی اومدی؟ برای چی اومدی حرم؟ برای چی اومدی اینجا؟ اینجا حسین با همه عزیزانش فدای دین شدن، شما هیچ قدمی برای دین نمیخوای برداری؟ برای چی اومدی اینجا؟ برای چی اربعین اومدی که بگی نصرتی لکم معدم، من آمادم شما رو کمک کنم؟ خب برگرد کمک کن دیگه. حالا چی کار میخوای بکنی؟ پایگاه بسیج رو رونق میدی؟ هیئت محلتون رو تقویت میکنی؟ هیئت محلتون رو انقلابی میکنی؟ مسجد رو میری رونق میدی؟ جوونا رو به دین جذب میکنی؟ نمیدونم همون کار تجاری تو میری یک ثروت تولید ثروتی میکنی که کارآفرینی بکنی، مثلا کلی از بیکارهای شهر تو فعال بکنی، بگی این که فعال بشن، این که تبدیل بشن به نیروی کارآمد، این موجب تقویت اقتصاد مقاومتی میشه. من به نیت تقویت نظام دارم این کار رو میکنم. عزیز من اینا یعنی عبادت. دلاراست شدن که در مقابل این ارزش نداره. با خیال راحت بگم ابلیس هم خیلی دلاراست شد. نماز بخونی به دین خدمت نکنی به درد لای جرز میخوره. به چه دردی میخوره؟ نماز خونا حسین رو کشتن. راحتت کنم، اینجا محل این حرفاست. بریز دور اون مسجد بازی که موجب تقویت قدرت اسلام نشه، بازی دکونه. خیالت راحت کنم، مسجد باید موجب تقویت دین بشه، مسجد باید موجب تقویت اون قدرتی بشه که الان پشت سر شما 20 میلیون نفر رو امنیتشو حفظ کرد. مسجدی که موجب تقویت نظام نشه چیکار دارن میکنن؟ ژیمناستیک دارن بازی میکنن. رب طال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا قرآن خونی که قرآن لعنتش میکنه. همینه دیگه. ببخشید اینجا کربلاسا این حرفا میشه زد. ما از کربلا بریم بیرون، من که جرئت نمیکنم اینجوری حرف بزنم. میگم حالا نمازم خوبه، اخلاقم خوبه، یک کمی هم آخر جلسه دعا میکنیم خدایا نظام جمهوری اسلامی را حفظ کن. جرأت نمی کنم بیشتر از این. آقا وقتی دینداری تو کمک به دین نکنه، کمک به قدرت جامعه دینی نکنه دینداری نیست، دین بازیه. دین بازیه. میخوای حرم بری؟ آقا اصلا شما چرا پیاده اومدی؟ به احترام امام حسین. چرا امام حسین اینقدر احترام داره؟ چون همه هستیشو برای دین داد. خب شما چی دادی برای دین؟ جاهدو به اموالهم و انفسهم، جهاد میکنن با مالشون در راه دین. یه قسمتی از سهمیه مالی خودتو بذار بگو من میخوام کار فرهنگی بکنم، بذار بگو من میخوام کار معنوی که موجب قدرت دین بشه بکنم، نه اینکه ببرم مردمو توی معنویت خلص طوری که ربطی به عالم سیاست و قدرت آفرینی برای دین نداشته باشه. اون که ضد دین حقیقی هست. فداتون بشم، از کربلا برگشتید یه چیزی از جنس کربلا رو تو زندگیتون اضافه کنید. قول شرف به شما میدم نمازت بهتر بشه، صفای دلت بیشتر بشه، نور حرم برات حفظ بشه. چرا؟ چون تو هم داری خدمت میکنی به دین. دیگه نمیدونم، ممکنه زندگی برنامهش عوض نشه ها، نیتش عوض بشه ها، نمیدونم. کاسبی ببینید، همون کاسبی تو بکن. یا مثلا نمیدونم معلمی، بگو من من بعد بچه‌ها رو سر کلاس اهل مقاومت بار میارم، اهل دشمنی کردن با استکبار بار میارم. اگر برگردی سر کلاس بگی بچه‌ها به سیاست کاری نداشته باشید، به این استکبار جهانی و این شعارها و این حرفا کاری نداشته باشی، شما که جزو جبهه امام حسین نیستی. بچه‌ها رو نمازم یاد بدی، جزو قاتلین امام حسین محشور میشی. عزیز من، خیال تخت تبارک راحت. چند مرتبه تو زیارت عاشورا میخونی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم؟ دشمنم با کسانی که می جنگم، دشمنم می جنگم با کسانی که با تو جنگیدن. من آماده جنگیدنم، باید رزمنده بشی. بچه های خودتو باید رزمنده بار بیاری. نصرت دین معناشو می فهمید چیه؟ من نباید برای شما توضیح بدم. نصرت دین یعنی ایجاد قدرت برای دین، همون قدرتی که به تو توفیق اربعینو داد، همون قدرتی که الان نبود از بس این مسیر رو بوم گذاری می کردن. اصلا شاید صلاح نبود مؤمنین اینجوری برن که قتل عام بشن. همین قدرت اسلام که الان تونسته این سایه رو ایجاد بکنه از امنیت، زیر سایه امنیت حسین تو داری جهانی می کنی، به اوج معنویت داری می رسی، یه خدمتی به این قدرت بکن. این قدرت چقدر بعضی آدم های جالبی هن. حالا اینا رو میشه کربلا گفت، از کربلا برید بیرون نمیشه گفت، مگر اینکه شما در گوشی به یه کسی بگی که بتونی براش توضیح بدی، بعد مگر اینکه خیلی شجاع باشی بخوای علنی این ور اون ور بگی، میزننت. مثلا بعضی ها صدقه میدن برای فقیر، درسته؟ پول برای کار فرهنگی نمیدن. کار فرهنگی مگه چیکار میکنه؟ کار فرهنگی ریشه فقر رو از بین میبره. صدقه میده به فقیر، علیه فقیر سازان جهانی هیچ اقدامی نمیکنن. مرگ بر آمریکا حاضر نیست بگه، یا یه اقدامی علیه قدرت استکباری که ریشه فقر رو اونا دارن درست کنن. خب این آدمای خنده‌داری ان، آدم جالبی ان، برای تفریح باید نگاه کنه. یه قدم هم صدقه که خیلی عالیه، از صدقه عالی‌تر نمازه. ولی کدوم نماز؟ نه اون نمازی که سر مطهر ابا عبدالله حسین رو داد گفت بگین داره نماز عصرم قضا میشه. بالاخره ما باید تسبیح حساب کنیم یه روزی با این حرفا دیگه. کجا؟ تو کربلا. من بعید نونم تو کربلا بی نماز باشه که اومده بود امام حسین رو بکشه. لذا من نمیگم از اینجا رفتی نماز تو مراقبت کن، نه نمیگم اینو. میگم اون نمازی که موجب نصرت دین میشه تو رو میاره تو جبهه امام حسین، و الا اون برم نماز میخوندم. اونو نمیخوایم بابا، بالاخره یه روز بعد این حرفا رو بزنیم دیگه. میخوای با صفا باشی، میخوای نورانی باشی، این کارو بکن. یه صاحب دلی به من میگفتش که من هر موقع یک صحبت میکرد، از دنیا رفته، خدا رحمتش بکنه، خدا رفتگان شما رو، خدا ذوال حقوق و معلمای ما رو همه رو بیامرزه، ثوابی از این زیارت عاید و واصل روحشون بگرداند. میگفتش که من هر موقع، آدم نورانی بود، میگفت هر موقع میرم منبر یه صحبتی برای رفقام میکنم، یک کمی از ولایت فقیه صحبت میکنم، همون شب هدیه الهیشو دریافت میکنم. بعد ایشون میگفت هر صحبت دیگه این میکنم اینجوری منو تحویل نمیگیرن. ایشون میگفت من بر اساس نور معنویتی که و هدایای معنوی که بهم میدن فهمیدم این بحث چقدر پیش خدا مهمه، این موضوع رو جا بندازی برای دیگران. حالا این آقا که حالا من میشناسمش و یه حالت استادی برای ما داشت، برای ما حرف میزد، حرفش برای ما تا حدی حجت هست، کاری ندارم. از اساتیدی که برای شما حرفشون حجت مثال بزنم. 250,000 شهید دفاع مقدس حدودن، حالا 230 فرمودن، 200,000، حالا هر چقدر. مسئول محترم بنیاد شهید که سابقا بودن، حاجه های رحیمیان خدا حفظشون بکنه، الان تولیت محترم جمکران هستن، خیلی شخصیت نازنین از یاران حضرت امام. ایشون می فرمودن ما آمار گرفتیم وصیت‌نامه های شهدا چه مطالبی رو پرداختن. وصیت‌نامه های شهدا دیگه، شما ببخشید اجر شهید رو پیدا کردید، شهید که نشدید که، اجر شهید رو پیدا کردید با این زیارت، شهید شده بودید این می شد. آمار گرفتیم تو هر وصیت‌نامه‌ای به طور متوسط 4 مرتبه از سید الشهدا، کربلا، عاشورا، امام حسین حرف زدن. خب طبیعی هم هست، بالاخره دفاع مقدس ما رو به کربلا بود، استاد شهدای ما سید الشهدا بود، طبیعیه دیگه. خب بعد آمار گرفتن درباره ولایت فقیه و تبعیت از رهبری به طور متوسط تو وصیت‌نامه های شهدا، تو هر وصیت‌نامه 4 مرتبه شهدا یادآوری کردن، یعنی همون قدر که شهدا بر حسین تاکید کردن بر ولایت فقیه تاکید کردن. یعنی چی؟ ما شهدا میدونی کی وصیت‌نامه می‌نوشتن؟ وقتی که معمولا اینطور بود، وقتی مطمئن بودن دارن شهید میشن. این چه دلیه؟ این چه دل نورانیه؟ یه دفعه متوجه میشه که من باید تأکید کنم بر ولایت فقیه. اون استاد ما به ما میگفتش که هر موقع من از ولایت فقیه صحبت میکنم فوری به هم هدیه میدن. این که استاد، حالا اون برای ما حجته، این که برای همه مملکت حجته. شهدا کم درس آموز هستن. امام نفرمود وصیت‌نامه های این شهدا رو بخونید. امام نفرمود اینا یک شب راه 100 ساله رفتن. چرا وصیت‌نامه همونقدر که بر امام حسین تاکید میکنن بر ولایت فقیه تاکید میکنن؟ چون اگر شما برای قدرت اسلام کار نکنی، بازی داری میکنی با دین. دین بازی چه نباید باشه دست من و تو؟ اون وقتی که نمازمون نور نداره، اون وقتی که قرآن خوندنمون نور نداره. تو اگه برای قدرت اسلام کار بکنی، درس خوندنت هم نور داره، کاسبیت هم نور داره. از اینجا برمیگردی نمیدونم به چه شکلی، اون قولی که به امام حسین دادی اجرا کن. و نصرتی لکم معده، حسین آمادم کمکت کنم. خب پس برگشتی یه کمکی به ما بکن. همین دیگه، زمین سادگی. آقا برگشتیم برنامه زندگیمونو یا نیتامونو تغییر میدیم. آقا من کارم همینجوری موجب قدرت اسلام هست، خب الحمدلله، نیت تو تغییر بده، برای پول و پله این کارو نکن، برای اعتبار این کارو نکن، برای واقعا قدرت بخشیدن به اسلام این کارو بکن. یا نه، من مستقیم کارم در ارتباط با قدرت یافتن دین نیست، چیکار کنم؟ برو یه دوره آموزشی ببین، بعد یه دوره آموزشی بده. خیلی ها رو با مفاهیم عالی معنوی که سیاسی هستن آشنا کن، تاریخ اسلام بخون به قصد کمک دین، بعد برو شروع کن تاریخ اسلام برای دیگران توضیح بده. استاد بشو تو این زمینه، حتما که نباید آخوند باشی که برید کار تبلیغی بکنی، همه باید کار تبلیغی بکنن. النصیحت و غریزت المؤمن، دلسوزی کردن برای دیگران غریزه مؤمنه. آقا خلاصش بگم، میخوای نور حرم برات حفظ بشه، مثل حسین انقلابی باش. یا یه امر معروف نهی از منکری شروع کن. امر معروف نهی از منکرم میگن زود یاد بی‌حجابا نیفت، اول باید تو عرصه سیاسی امر معروف نهی از منکر صورت بگیره، اول باید تو این عرصه بصیرت افزایی صورت بگیره، بالاخره باید یه کاری بکنی. من نمیدونم میخوای چیکار کنی، برو از علما بپرس، بگو آقا من میخوام دین خدا رو کمک کنم چیکار کنم، خودت برو مطالعه کن. علما من میخوان چی به تو بگن؟ از همین کتابا میخوان بگن که خیلی هاشو میتونی بخونی، خودت برو بخون. مسجد محل تو انقلابی کن، هیئت محل تو انقلابی کن. ببخشید امام حسین تصادف که نکردن فوت بکنن، که انقلابی رفتار کردن، شهیدشون کردن، مقاومت کردن، اهل مقاومت بشو. این عرض بنده، عرضم تمام. انشاءالله خیرشون میبینی. هر کی اومد اربعین خودش لمس کرد. اربعین یعنی چی؟ به هیچ کس هم نمیتونه توضیح بده. شما الان میخواد چی بگی به دیگران؟ بگی من کجا رفتم؟ میگی حس خوبی بود. میگن سه شب تو خاک و خل راه رفتی، تو خاک و خل گوشه و کنار خوابیدی، خراب نشین شدی، حس خوبی بود؟ میگی نمیتونم برای توضیح بدم. نمیتونی برای کسی توضیح بدی، اینو فقط تو میفهمی. میگه دقیقه یه دفعه آتیش میگرفتم، از این راه زینب رو بردن، اصلا یه حسی پیدا میکردم، حس میکردم انگار رفتم بچه های حسین رو کمک کنم. این حس مال کسیه که تجربه کرده، قابل انتقال به دیگری نیست. برو برای قدرت دین، برای مقاومت در مقابل استکبار یه کاری بکن، خدا شاهد لمسش میکنی. یه کمی برای دین کار کنید، بعد بیاید من یه روزه ابوالفضل براتون بخونم، ببینید چجور مزه میده. اصلا یه چیزی از جنس عباس میشه وجودت. والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا اندینی و عن امام صادق یقینی. این باید تو وجودت باشه، تو خونت باشه. یه کمی کمک کن دینو، بعد ببین ابوالفضل چجوری باید رفیق میشه. به خدا بری حرم عباس بیشتر تحویلت میگیره ابوالفضل العباس. نمیدونم، من میخوام اربعین روزه ابوالفضل نخونم، میترسم بچه ها دوباره یاد عمو بیفتن، بگن عمه عمو کجاست، عمو رفته بود آب بیاره. یعنی بچه ها میرن سر قبر عموشون عباس ها؟ حتما میرن، حتما باید عمه جانشون بچه ها رو ببره سر قبر عموشون عباس، صدا بزنه بچه ها دیگه منتظر عباس نباشی، اینجا بدن عباس قطعه قطعه شده هست. ابوالفضلی بخوای باشی باید یه سیلی خورده باشی در راه دین، یه کسی بده یه حرف زده باشه، چهار تا دوست و دشمن پیدا کرده باشی. نه با بد اخلاقی دشمن پیدا کنی، اون که خودت بهتر از من میدونی، خوش اخلاقم هستی فدات بشم. خوش اخلاق باش و برای دین کار کن. یکی از فرماندهان ملعون، سپاه ملعون، یزید ملعون برگشت گفت یزید یه حرفی بزنم توبیخم نمی کنی؟ در امانم. یزید گفت بگو در امانی. گفت ما تو این راه که بچه های حسین رو به اسیری آوردیم خیلی اذیتشون کردیم، اما چیز عجیبی که من دیدم این که بچه های حسین یه بار به ما حرف بد نزدن. چه بچه های با ادبی حسین تربیت کرده. برای این کار بکن، دشمنی باد کردن چیکار کن؟ تحمل کن، ادب تو حفظ کن. یزیدی هم دیگه تو رو اذیت میکنن، فوقش اینجوری. حالا خیلی ها که سوء تفاهم دارن تو رو اذیت میکنن، حالا گیرم یکی یزیدیه تو رو اذیت میکنه. مثل بچه های حسین با ادب باش. بذار رفت خونه بگه که هر چی بهشون بد و بیرا گفتیم این بچه حزب الله یه حرف بد به ما نزد. چه اشکالی داره؟ اگه سخته خدای ادب عباس هست، برو حرمش ازش بخوا، بگو آقا یا ابوالفضل یه ذره از اون ادبتو من بده، کار دارم، میخوام برای دین خدمت کنم، دوست و دشمن زیاده. هر کی هم طاقت نداره نیادا برای دین بخواد خدمت کنه. آقا برای دین بخوای خدمت کنی نیشه زبون زیاد بهت میزنن، حکومتی بهت میگن، چاپلوس نظام بهت میگن. اوه از چیزی نیست اینا. به خدا اون روزی که زینب رفت بازار شام انقدر به زینب حرف زدن، انقدر به زینب حرف زدن. چیزی نیست اینا. بابای ما آخوند بود، روحانی بود، عالم دینی بود، خدا رحمتش کنه، خدا رفتگان همه شما رو بیامرزه. در گوش من میگفت ببین پسر طلبه شدی، یه وقت یه جوری زندگی نکنی هیچکی بهت حرف نزنه ها. همه پیغمبرا رو مسخره کردن، بهشون توهین کردن، اگه به تو توهین نکنن تو نامردی، تو حتما خواستی همه رو دلشون رو به دست بیاری. آدم باید یه کتکی تو این راه بخوره، دو تا حرف بشنوه با اخلاق، با ادب. برای دین کار بکن، نیش هم بهت میزنن، نوش جونت، چیزی نیست اینا. یه روزه اون شهید بزرگوار میخون، میخوام بخونم مثل اون شهید. اینجوری روزه میخون، میگفت حسین میرفت میدان بر میگشت، میگفت زینبم گریه نکن، زینبم آرام بگیر. یه بار حسین رفت برگشت، حسین گریه میکرد، زینب صدا زد حسینم تو چرا گریه میکنی؟ حسین صدا زد اینقدر به بابام علی بد گفتن. این راه نیش داره، این راه لطمه خوردن داره. برای دین یه کاری بکن، بلکه دیدی تو رو لایق دونستن یه تیکم به تو بندازن، یه نیش زبونم به تو بزنن. چه اشکال داره؟ چه اشکال؟ یه ذره نترس. شما هیچ وقت اونقدر غریب نمیشی که 3 سالت رو زیلی بزنن، هیچ وقت کارت به اینجا نمیکشه، هیچ وقت خانوادت رو مقیم خرابه نمی کنن، هیچ وقت اینقدر غریب نمیشی. نترس، اینا فقط مال خود اهل بیت بود، اینا رو به هر کسی نمیدن، اینقدر بلا نمیدن به همه که دیدی اومدی زیارت، قدم به قدم ازت پذیرایی میکردن، اصلا حسین دلش نمیاد. تا پیاده راه افتادی از اون ور نگاه کرده کی پول داره بیاد دم جاده اینا رو غذا بده، اینا رو آب بده. دلای اونا رو کی هوایی کرده اومدن لب جاده؟ حسین، همون حسینی که تا تو رو راه انداخت قبلش موکبدارا رو آورد لب جاده. اینا ظاهرهای من پاهاشون خسته است، گرسنه تو بیابون اینا دارن میخوابن، پتو بیارید برای اینا. همون آقا نه ترسی، تحویلتون میگیرن. لا اله الا یه جمله دیگه روزه بخونم. تا زینب کبرا اربعین نشده یه روز مونده، تا نیومده کربلا، من این روزه رو بخونم دیگه. از فردا خیلی روزه ها رو احتیاط کنید، خیلی روزه ها رو احتیاط باید، که همه چی نباید خوند جلوی زینب کبرا سلام الله علیها. لا اله الا الله. خیلی اهل بیت بهشون سخت گذشت تو این مسیر. خیلی من به شما چی گفتم؟ گفتم امام حسین تا دید شما دارید میاد شبا سرده موکبدارا رو تو دلشون انداخت پتو بیارید، زائرام دارن میان. ولی وقتی بچه های حسین رو داشتن از کربلا به کوفه می بردن، همین راهی که شما اومدید، میگه اون خانومه بیرون شهر کوفه اولین خانه بود، از بالای پشت بام نگاه کرد، گفت شما از کدام قوم و قبیله هستید؟ یعنی فکر کرد مال کشورهای خارجی ان، اسیر گرفتن آوردن. فرمود زینب کبری ما بچه های پیغمبریم، ما از همین امتیم. نمیدونم چه صحنه ای تو وضع بچه های حسین دید، اومد شروع کرد در خانه همسایه ها رو زدن، هی میگفت لباس بیارید، پارچه بیارید. بچه های حسین رو اینجوری تو سرما بردن توی را، قدم به قدم به شما پتو دادن، قدم به قدم از شما پذیرایی کردن. نترس، زیاد سخت نمیگذره، آقامون میاد. علی لعنت الله.